شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با جنگ سرد و جنگ نرم صحبت میکنیم. جنگ سرد اصطلاحی است که به دوره از رقابت، تنش و کشمکش های سیاسی و ژئوپلیتیکی بلاک شرق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سابق و دولت های متحدش، بلاک غرب یعنی ایالات متحده و متحدان ناتویش اطلاق میشن. در مورد تاریخ شروع و پایان جنگ سرد همه با هم موافق نیستن، اما جنگ سرد از ختم جنگ جهانی دوم تا سال 1991 یعنی فروپاشی نظام شوروی ادامه دارد. با تعقیب جنگ سرد اصطلاح جنگ نرم یا قدرت نرم با وجود آمده که منظور از جنگ نرم توانایی تاثیرگذاری به دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت. این مفهوم برای اولین بار جوزف نای از پوانتون هاروارد در سال 1990 در کتاب با نام تغییر ماهیت قدرت امریکایی مطرح کرده. در برنامه امشب این دو ترم جنگ سرد و جنگ نرم با بانوی افغان منیژه بهره که در ترکیه سرگرم تحصیل است و در برنامه های گذشته با ایشان در رابطه با جامعه شناسی جنگ صحبت کردیم در میان میگذاریم. بانو منیژه بهره، بنابراین تشکر از وقت شما. خوشحال هستم که باز هم به من فرصت دادین که با شما صحبت داشته باشم.
خواهش میکنم، در خدمتم.
در برنامه قبلی خدمت شنونده ها به شکل بسیار خلاصه میخواستم عرض بکنم که ما شما در رابطه با جامعه شناسی جنگ صحبت کردیم در برنامه قبلی که جنگ چیست اصلا. بالاخره جنگ در افغانستان سرش صحبت کردین شما، سر آغاز جنگ های قومی در افغانستان، سر نیروهای همبسته و گسسته صحبت کردیم و در جریانی که شما در مورد جنگ صحبت میکردین هم سر جنگ سرد و جنگ نرم هم اشارات داشتین. چه خوب است که در این برنامه در رابطه با جنگ سرد و جنگ نرم صحبت کنیم. در آغاز لطف کنین و بگوین که بعد از جنگ جهانی دوم اصطلاح جنگ سرد بیشتر مروج شد و ایده استفاده میکردن، درست است؟ نخست در این باره اگر میخواستم صحبت بکنین.
بسیار خوب، باز سلام حضور شما. همونطور که شما اشاره کلی داشتن در مورد اینکه در برنامه قبل ما سعی کردیم در مورد جامعه شناسی جنگ صحبت داشته باشیم، جناب آقای آصفی، پس از اینکه خب یک تاریخچه کلی اگر از جنگ نرم بگیریم که چه وقت وجود ما، ما تا سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم چیزی به نام جنگ سخت داشتیم و پس از او خب شاهد هستی بودیم که جهان به دو بلوک شرق و غرب تبدیل شد و این بلوک شرق و غرب یا همون به اصطلاح بین آمریکا و شوروی سابق تا سال 1991 جنگ سرد به وجود آمد. یعنی پس از جنگ سخت ما جنگ سرد داشتیم که تحصیلی از جنگ سخت و نرم هست و تا سال 1991 که شوروی سابق به اصطلاح فرو ریخت چیزی به نام جنگ نرم به وجود آمد که تا امروز ادامه داره. یعنی میتونم بگیم که آغاز جنگ نرم از سال 1991 تا فعلا هست که امروز ما شاید از این هستم که در تمام کشورهای جهان چیزی به نام جنگ نرم یا همون سافت وارفیر که میگن وجود داره.
میخواستم یک مثال ببخشین گپ شما را قطع کردم. وقتی که ما جنگ سرد گفتین، شما بیشتر هم بهش اشاره کردین، بعد از جنگ جهانی دوم بین دو بلاک بود، بلاک کمونیستا و اروپای شرقی شوروی و اقمارش و بیشتر ایالات متحده و کشورهای غربی. وقتی میگیم جنگ نرم، جنگ نرم وابسته به کدام بلاک مشخصی هست در این مورد که صحبت کنه؟
دقیقاً، البته خود تئوری جنگ نرم از آمریکا شروع شد، در اونجا کارشناسان بسازی که گفتم جنگ سرد یعنی پایان یافت اون منظور تعقیب همون اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی که داشتن چیزی به نام جنگ نرم تحلیل کردن و به وجود آوردن. یعنی مشخصاً از طرف آمریکا این تئوری برخاست و امروز می‌بینیم که در بسیاری از کشورها عملاً وجود داره.
در کشورهای مشخص اگه شما نام ببرین اصلا چی گونه هست؟ قبلا گفتین که دو بلاک مشخص بود. وقتی که از جنگ نرم صحبت میکنین دو طرف باز هم مطرح میشه و این طرف ها چی کسایی هستن؟
خیلی خوب. قبل از اگر اجازه باشم یک تعریف مشخص از جنگ نرم داشته باشم که الان جنگ نرم چیست؟ به چرا مثلا کشور ها استفاده میکنن؟ در قدم نخست نیاز هست که ما در مورد اجازه صحبت بکنیم که خود جنگ نرم یک اقدام نرم هست، یک اقدام برنامه‌ریزی شده روانی و تبلیغات رسانه‌ای که جامعه هدف نشانه میگیره و بدون استفاده از خشونت یا بدون استفاده از جاهای نظامی و یا اجبار به زور سعی میکنن که با همون مقاصد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دارن دست پیدا بکنن. البته هدف اصلی خود جنگ که بعدها در مورد مفصل‌ترش صحبت میکنیم گفتم زمین که میتونه هدف سیاسی دنبال بکنه، هدف اقتصادی دنبال بکنه، مشخص ترین بشه از اون هدف اجتماعی فرهنگی هست که سعی میکنن بر عقاید، ارزش‌ها و نگرش‌ها و احساسات عمومی یا تمایلات عمومی یک کشور یا همون کشور هدف تاثیرگذار باشن. در واقع خود جنگ نرم یک ماهیت غیر عینی داره، غیر محسوس هست و بیشتر ذهنی میتونیم بگیم و با استفاده از عناصر اجتماعی فرهنگی سعی میکنن که به مقاصد سیاسی و اقتصادی که دارن دست پیدا بکنن.
یک مثلا میخواستم ببخشید بازم گپ شما رو قطع میکنم. من اگه درست فهمیده باشم جنگ سرد قبلا نشانگیری مشخص بود، بلاک امپریالیستی را شوروی ها نشانه می گرفتن مشخص با اهدافی که داشتن و غربی ها هم کمونیسم اشاره می گرفتن، در حالی که با تعریف که شما از جنگ نرم کردین بسیار زیرکانه است، بسیار پوت و پنهان است و با استفاده از ابزار داخلی می خواهن که امو اهداف را که قبلا هم در جنگ سرد و در جنگ های دیگه دنبال می کردن پیاده کنن. درست است؟
بله همینطوره. در مورد این که پیشتر شما سوال کردین خب بین کدام کشورها وجود داره، شروع جنگ نرم از آمریکا میدانن در مقابل شوروی سابق، ولی پس از اون حالا در همون حیطه باقی نماند. امروز میبینیم که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آسیایی درگیر این جنگ نرم هستن و عملا وجود داره. در مورد این که خب خود جنگ نرم این که بیشتر به عنوان یک ابزاری برای پیروزی در سیاست جهانی و عملا اگر ما خواسته باشه مثلا کشورها به چند به اصطلاح چند گروه تقسیم بکنیم، در سطح محلی وجود داره این موضوع، در سطح ملی وجود داره، در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. این مثلا میتونم به یک چند گروه تقسیم بکنم و جنگ نرم از این زاویه ها میتونم بررسی بکنم. این که پیشتر من عرض کردم خدمت شما که جنگ نرم حالا به نحو اهداف مختلف تعقیب میکنه، مثلا در بعد سیاسی کشورهایی هستن که به دنبال تغییر نظام سیاسی کشور هدف هستن. مشخص نمیتونم نام بگیرم ولی میتونم بگم که بسیاری از کشورها درگیر این موضوع هستن. حالا چه فرق نمیکنه که بگم کشورهای مثل افغانستان باشه، مثل ایران باشه یا کشورهای مختلف دیگه. برصورت بعد از کشورهای مقصد که هستن به دنبال تغییر نظام سیاسی کشور هدف سعی میکنن که از جنگ نرم استفاده بکنن. البته در بعد سیاسی کم موضوع پیچیده تر میشه، اینکه سعی میکنن بیشتر وارد ذهنیت نخبگان سیاسی بشن و به نفع یک چند پاشگی سیاسی به وجود بیارن تا بتونن همون نظام سیاسی به نفع خود و به همون رژیم دلخواه خود تغییر بدن. در بعد اقتصادی، بعد اقتصادی حکومت سعی میکنن تضعیف بکنن، یعنی الگوهای مصرف، تولید، توزیع رو سعی میکنن تغییر بدن و به نفع بیشتر مصرفگرایی در همون کشور رایج میدن یا کشور هدف رایج میدن و به طریق سعی میکنن که همون جنگ نرم در بعد اقتصادی اما مشخص ترین و بهترین نمونه از جناب آقای آصفی بود اجتماعی و بود فرهنگی خود جنگ هست، جنگ نرم مذارت.
بله.
این که جنگ نرم بیشترین تاکید خود و بیشترین تأثیر خود روی اجتماع و فرهنگ یک کشور میگذاره. مثلا مشخصا در بود اجتماعی بگونی کلی عرض میکنم و بعد برمیگردم روی افغانستان.
بله.
در بود اجتماعی مثلا با فروپاشی نهاد خانواده و با کاهش امنیت اخلاقی به اجتماعی یک کشور سعی میکنن که همون جنگ نرم از طریق بود اجتماعی وارد همون جامعه بسازن. مثلا کاهش امنیت اخلاقی اجتماعی یک جامعه میتونن با مثالهای مثل افزایش اعتیاد، افزایش قاچاق، افزایش سرقت ها و موارد مختلف دیگه شما اشاره بکنیم که همون امنیت اجتماعی سلب میکنه و یا کاهش میده. در بود فرهنگی که باز هم بارسترین نمونه یا بارسترین ابزار خود جنگ نرم خود بود فرهنگی هست که همواره نشانه میگیره، ما میتونن در رد به تغییر هویت یا سلب هویت ملی اشاره بکنن. سعی میکنن به خاطر از این که حالا اگر در بود سیاست از اونا خواسته باشن تأثیر گذار باشن، اقتصادی یک کشور خواسته باشن تغییر بدن یا اجتماعی یک فرهنگ خواسته باشن تغییر بدن، از بود فرهنگی یا از ابزار فرهنگی همواره استفاده میکنن. به عنوان یکی از ابزار دائمی جنگ نم میتونیم یاد بکنیم. در رد هویت را از بین میبرن، پس از مثلا ارزش ها، هنجار ها، باورهای یک جامعه نشانه میگیرن، یعنی در کل سعی میکنن که همون الگوهای رفتاری و فکری یک جامعه تغییر بدن.
و ابزاری را که به کار میبرن رسانه ها، از طریق رسانه ها، از طریق فیلم، از طریق تئاتر، از طریق رسانه های چاپی و غیره، درست؟
قطعاً ما ابزارهای مختلف در جنگ نم میتونن داشته باشیم که نمونه تن چیزی نمونه هایی که شما اشاره کردین، حالا مثلا میتونه تلویزیون ها باشه، در کل رسانه های نوشتاری، صوتی و تصویری باشه. و اما نظر به گروه هدفی که به اصطلاح اونا نشانه میگیرن فرق میکنه. مثلا نگام رسانه های نوشتاری از اونجایی که ماندگاری بیشتر سر داره، بیشتر گروه نخبگان نشانه میگیرن، یعنی برای اینکه خواسته باشن در جنگ نن گروه نخبگان تحت تاثیر قرار بدن، از رسانه های نوشتاری استفاده میکنن. و به نظر اینکه اگر قرار باشه مثلا سطح عوام تحت تاثیر قرار بدن، بیشتر از رسانه های تصویری استفاده میشه. چرا؟ چون رسانه های تصویری تاثیرگذاری سریع تر داره و زودتر میتونه که از فان عمومی تغییر بده. در کنار از اون مثلا سینما، شما یاد آوری کردین که سینما یکی با اون یکی از ابزارهای عصر امروزی که بیشتر در چند سال اخیر یا چند دهه اخیر رشد کرده، سعی میکنن از طریق سینما و بویشه مسئله خود سریال ها همو به اصطلاح شیوه های زندگی و الگوهای ارزشی از جامعه تغییرات ایجاد بکنن. نکته جالبی هست جناب آقای یوسفی که شما به عنوان ابزار جنگ نرم در جامعه امروزی و ویژه تنی که خواسته باشن قشر به نام کودک یا جامعه کودک یا نوجوان خواسته باشن تحت تاثیر قرار بدن چی استفاده میکنن؟ جالبی هست که از طریق گیم ها، بازی های کمپیوتری که وجود داره، سعی میکنن که ذهنیت سازی بکنن و ذهن کودک یا نوجوان ما در مقابل جنگ نرم یا جنگ سرد که ممکن بعدها دوباره مثلا اوش بگیره اشبا بسازن. و روش های مختلف دیگه وجود داره که مثلا تبلیغات سیاه و سفیده که عملا انجام میشه. تبلیغات سیاه مثلا میتونه به ترور شخصیت ها اشاره بکنه، از تبلیغات سفید میتونه مثلا به موضوع قهرمانزایی و یا قهرمانزدایی اشاره بکنه که تعداد از شخصیت های قهرمان یک کشور سعی میکنن که امو ارزش و ابهت از اونها سلب بکنن و یا برعکس از اون چیکار کنن، قهرمان های مورد یعنی قهرمان های مورد خاص خود رو به وجود بیارن، یعنی نخبه سازی میتونن بکنن یا میتونن نخبه ستیزی بکنن. در بود دیگه از اون مثلا میتونن فرهنگ سازی بکنن یا فرهنگ ستیزی بکنن. اینا هم میگه ابزارهای هست، روش هایی هست که به نحوه جنگ نرم به وجود میارن. مثلا باور سازی میتونن بکنن یا باور سوزی، به اصطلاح اصطلاحات جامعه شناختی که استفاده میشن، باورها رو ایجاد میکنن و باورهای قبلی سعی میکنن که از بین ببرن. الگوهای از طریق الگوهای اقناعی بیشتر سعی میکنن این کار انجام بدن، یعنی یک سری الگوهای وارد حیات اجتماعی و فرهنگی یک کشور میکنن و به طریق سعی میکنن که مردم باورمند بسازن. چون تا زمانی که مردم باور به تغییر یک موضوع نداشته باشن، هیچ وقت نمیتونن که به اصطلاح کسایی که حامیان خود جنگ نرم هستن و بانیان جنگ نرم هستن به اهداف خود دست پیدا بکنن. و همون خاطر الگوهای اقناعی و الغایی تأثیر بسزایی در این جنگ نرم میتونه داشته باشه. شبکه های اجتماعی داره، محافظهای مجازی مثلا به عنوان یکی از نمونه ها میتونم یاد بری بکنم که بسیار تاثیرگذار هست. از طریق صفحات مختلف سعی میکنن که ذهنیت ها تحت تاثیر قرار بدن. شاید یکی از ابزارهای مهم خود جنگ نرم هست که امروز استفاده میشه و ویژه تن برای کشورهای جهان سوم کارگرد زیاده داره، چون هر چقدر که سطح آگاهی و سطح سواد جمعی کمتر باشه، و همون تناسب این ابزارها میتونه که تاثیرگذاری بیشتر داشته باشه. و شاید یکی از ابزاری هست که در کشورهای جهان سوم روی ذهنیت عمومی میتونه تاثیرات بسزایی داشته باشه در کمترین زمان و با بیشترین کارآمد. پس از اون انگزنی یا برچسب‌زنی داریم که بیشتر اشاره کردم برای شما، برای اینکه که خواسته باشن مثلا نخبه سازی بکنن
و یا برعکس یکی را در هم بکوبن و از بین ببرن.
دقیقاً به این منظور سعی میکنن که از انگ یا برچسب استفاده بکنن، مبالغه داره، مغالطه داره، اینا هم میگه به عنوان ابزارها هست. اما موضوعی که ما در برنامه قبلی هم اشاره کردیم، یک از وجوه بارز جنگ نرم در یک کشور به ویژه کشورهای جهان سوم که حالا از تنوع قومی، زبانی و مذهبی بیشتر برخوردار هستن، مسئله شکاف قومی هست. چیزی که ما در هفته قبل هم صحبت کردیم، تنش قومی یا جنگ قومی که در افغانستان عملا وجود داره، سعی میکنن که از طریق چند پارچه سازی یک ملت و همون اهداف اساسی اقتصادی و یا سیاسی که خود کشورها یا کشورهای به اصطلاح مبدا در روتین میکنن دخالت دارن، سعی میکنن به اون اهداف از طریق ایجاد شکاف قومی یا شکاف دینی مذهبی یا شکاف زبانی چیکار کنن، دست پیدا بکنن. اینها روش ها یا به اصطلاح ابزارهای مختلف هست که در جنگ نرم استفاده میشه و هر کدام از اینا نظر به خود نوعیت جامعه و نوعیت قشر که انتخاب میکنن یا همون جامعه هدف یا گروهی هدف فرق میکنه. بیشتر عرض کردم مثلا ممکنه که جامعه هدف از اون نخبگان باشه و همون خاطر از ابزار ثقیل‌تر و ابزار پیچیده‌تر استفاده میکنن. در صورتی که مثلا جامعه هدف از اون عوام باشه، مشخصه که ابزارهای ساده‌تر در دست قرار میگیره. ولی خب ویژگی عمده جنگ نرم همین هست که چیزی که در اول شما اشاره کردین، غیر مستقیم اعمال میشه، غیر حضوری هست. پیچیده‌ترین نوع جنگ، نوع جنگ نرم گفته میشه که به اصطلاح خطرناک‌تر هست و پیامدهای زمراتب
ماندگارتر هست. خب اگر به این ترتیب در همه جا امکان داره، در بخصوص در کشورهای مختلف در مسیر انکشاف جهان سوم که شما را اشاره کردین، بالاخره هر کشورهای همسایه با هم میتونن از این ابزارها و از این جنگ استفاده بکنن. اگر برگردیم به افغانستان، در افغانستان شما این را چگونه میبینین؟
قطعاً افغانستان یکی از مساحت‌های عینی خود جنگ نرم هست. ما عملاً میتونیم در ابعاد مختلف، چه در بعد سیاسی، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد اجتماعی فرهنگی، شاهد این موضوع هستیم که جنگ نرم عملاً در داخل افغانستان وجود داره. ما نمونترین، البته میتونم بگم اگر با همون تقسیم بندی که قبلا داشتیم برگردیم به اون موضوع، میتونم بگم که در بعد سیاسی همین حالا مثلا نگام چند پارچگی که در نظام سیاسی وجود داره و هم عدم وفاق سیاسی که به اصطلاح هر اصطلاح استفاده میکنن، یک از نمونه های بارز این موضوع هست. اینکه سعی میکنن با جاسازی افراد کلیدی یا افراد مورد نظر خود، سعی میکنن که همون نظام سیاسی واحد از بین ببرن، یک چند پارچگی به وجود بیارن و این طریق میتونه که به اصطلاح خود نظام سیاسی یک کشور رو به تضعیف بره. البته هدف اصلی از این موضوعی هست که یک شکاف بین ملت و دولت ایجاد بشه و بتونن که همون نظام سیاسی مورد خواست خوده به اصطلاح دوباره عملی بسازن و اجرا بکنن. در بود سیاسی ما عملا شاید از این هستیم که جنگ نرم وجود داره. ما مثلا در بود سیاسی بارها شاید از این بودیم که از طریق رسانه های مختلف بعض از افراد ترور شخصیتی شدن، بعض از افراد سیاسی بهتره بگم، بعض از نخبگان سیاسی ترور شخصیتی شدن و در برعکس بعض از افراد دیدیم که به عنوان نخبگان سیاسی قدم کردن. به اینچنین تغییرات و تفاوت‌های در خود روی کرد به وجود آمد و عملا شاید از این بودیم که خود همزان سیاسی یا همو مثلا گرایش های سیاسی که وجود داره از طریق رسانه ها ویژتن با استفاده از مثلا با هماهنگی که خود جنگ نرم مثلا اجرا میکنه و حامیان جنگ نرم اجرا میکنن، سعی کردن که نظام سیاسی تداخلات انجام بدن. در مورد اقتصادی هم از جایی که نظام بازار ما نظام بازار آزاد هست، خب باز هم هر از گاهی میبینیم که همو عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به خود دولت و به اصطلاح منابع داخلی موجب شده که خب سرمایه از کشور فرار بکنه به کشورهای دیگه بره. این خود از اون زمینه های یعنی علایم از این هست که چیزی به نام جنگ نرم در بود اقتصادی هم در کشور ما وجود داره و این که هیچ نوع اعتماد بین به اصطلاح سرمایه گذاران و تجاران ما و همچنان دولت وجود نداره و فاصله بین به اصطلاح نهاد اقتصاد و نهاد سیاست وجود داره، اینا همگی نمونه های از این هست که جنگ نرم شروع شده و عملا تاثیرگذاری از اون مشاهده هستیم. در مورد اجتماعی فرهنگی هم که نمونه تن ما بیشتر از چیزی به نام امنیت اخلاقی و اجتماعی وجود نداره و شاید از این هستیم که چیزی به نام هویت ملی در کشور شکل نگرفته. جایگزین از اون هویت زبانی هست، هویت قومی هست و یا هویت دینی بهتره بگیم، اینچنین چیزها جایگزین شده و مثلا ارزش های جمعی که وجود داشت، باورهای جمعی که وجود داشت دیگر وجود نداره در داخل جامعه ما یا اگرم وجود داره خیلی کم رنگ شده در بین جامعه و همون باورهایی که قبلا وجود داشت، اعتقاداتی که قبلا وجود داشت در بود فرهنگی، اونو کلا حذف شده. یعنی شاید به اصطلاح تبدیل الگوهای فکری و رفتاری افراد به سمت دیگری هستند. حالا اینکه در جامعه افغانستان مشخص گفتم که مصداق عینی جنگ نه خود افغانستان هست، چون در هر چهار بخش، در بود یعنی در بود سیاست، در بود اقتصاد، در اجتماع و فرهنگ، ما عملا شاید از این هستن که جنگ نرم وجود داره و رسوخ کرده
و بسیار زیاد قوی هست، به خصوص اگر متوجه باشین بعد از فروپاشی رژیم طالبان و مثل آزادی بیان و آزادی مطبوعات، شمار زیادی از رسانه ها ناگان مثل مور و ملخ پیدا شدن که بسیاریش اصلا درست نبود که نام یک رسانه متحد سرش آدم بالا، و یک نوع لجام گسیختگی به وجود آمد که زمین مطمئنن، خب رقمی که شما گفتین، به عنوان یک ابزار برای تخریب جامعه هم استفاده شده.
دقیقاً، بله، همینطوره.
و من بعد از سالها، بعد از 27 سال برگشتم به افغانستان و واقعاً شاهد این مسئله بودیم که چگونه باورهای جمعی، ارزش‌ها و باورها همه تغییر خورده، همه دستش خوش تغییر شده. کافی شما ببینین در شهر روزنامه را بخونین، تلویزیون ها را مشاهده بکنین، با مردم صحبت بکنین، همه چیز تغییر خورده یا تغییرش دادن و این نشانه بسیار بارز است، همین رقم که خود شما گفتین که ما اینو با چشم دیدیم، هم از جنگ نرم در افغانستان.
قطعاً همونطور که پیش از کردم، خود جنگ نرم وقتی گفتم یکی از پیچیده ترین و در این حال خطرناکترین جنگ ها، انواع جنگ ها هست که تا حال به اصطلاح تجربه شده. به دلیل همین هست که از جایی که جامعه، یا جامعه بهتر نگم، یعنی اینکه عاملان این جنگی هست، حامیان این جنگی هست و بانیان این جنگی هست مشخص نیست. یعنی که عملا مثلا همین حال اگر ما قرار باشه جامعه افغانستان رو مثال بدیم، این که عامل این تغییر تبدیلات فرهنگی اجتماعی و یا حتی در نظام سیاسی چند پارچگی که وجود داره و دیگر هرج و مرج هایی که مثلا در بطن جامعه هر از ما شاهد هست بودیم، یا مثلا ناامنی روانی که در جامعه ما فعلا وجود داره، عاملین از اون اگر قرار باشه ما بررسی بکنیم، متاسفانه به عامل اصلی نمیتونیم دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون یکی از مؤلفه های خود جنگ نرم همین هست که عامل از اون پنهان هست. یعنی پس از اینکه جنگ سرد پایان یافت، تفاهم‌نامه که بین کشورها امضا شد، خب اونا متعهد به همون تعهدنامه باقی ماندن، ولی با این تفاوت که حالا دیگر از اون ابزار رو در رو به حضوری و نظامی که قبلا در جنگ سرد و یا جنگ سخت رایج بود دیگه استفاده نکردن، به مخاطب دیگه برای به اصطلاح تماشاگران یا برای به اصطلاح مخاطبان از اون مشخص نیست که جنگ فعلی که به اصطلاح وجود داره عامل از او کی هست یا سرمنشأ از او کجا هست. به همون خاطر یکی از پیچیده‌ترین جنگ های حساب میشه.
تشکر بانو بهره، در لحظات آخر برنامه هستیم. اگر راجع به پیامدهای جنگ نرم صحبت بکنیم.
خیلی خوب، پیامدهای جنگ نرم با توجه به اهدافی که خود جنگ نرم در کشورهای مختلف تعقیب میکنه متفاوت هست. اما به گونه کلی اگر قرار با شما در مورد پیامدها صحبت بکنیم، در قدم نخست این که سعی میکنن بین ملت و دولت فاصله ایجاد بکنن، یعنی که از پیامدهای جنگ نرم ایجاد فاصله بین ملت و دولت هست. پس از او هویت ملی سلب میشه. ما شاید از این هستیم که چیزی به نام بی‌تفاوتی جمعی شکل میگیره. الان در داخل افغانستان ما شاید از این موضوع هستیم. اینکه چیزی به نام یأس یا ناامیدی جمعی به وجود میآیه، به اعتمادی جمعی به وجود میآیه و به نحوه باعث ایجاد تردید و بدبینی عمومی نسبت به نظام میتونه باشه. در کنار از ما شاید از این هستیم که یکی از بارزترین پیامدهای خود جنگ نرم فروپاشی روانی ملت هست، که در صورتی که یک ملت اساس روحی روانی فرو بپاشه، بعد ها میتونه که موجب فروپاشی نظام سیاسی همون کشور رو هم مساعد بسازه. و در کنار از او قدرت دفاع و مقاومت جمعی افراد کاهش میده، اراده جمعی یا همون عزم ملی که میگیم اونا هم میتونه سلب بکنه و یا کاهش بده. و در کنار از او چیزی که بیشتر به شما عنوان کردم، این که بیشتر سعی میکنن با تصفیق خود بی‌اعتمادی، یعنی بی‌اعتمادی از سوی ملت به دولت، همون شکاف بین ملت و دولت زیادتر میکنن، و در صورتی که هر چقدر شکاف بین ملت و دولت زیادتر بشه، و اونا یکی از پیامدهای جنگ نرم، راحت‌تر میتونن که اون اهداف مورد نظر خود دست پیدا بکنن و ویژتاً به اون اهداف سیاسی و به اصطلاح فرهنگ اجتماعی که دارن راحت تر میتونن از این طریق دست پیدا بکنن. بانوان راحل اگر قرار باشه چند نکته اضافه بکنیم.
بله.
بگو نیکولی، یادآوری میکنن این که خب جنگ نرم از اونجایی که گفتیم یکی از پیچیده ترین جنگ ها هست، چگونه میتونیم این جنگ مهار بکنیم. در قدم اول نیاز هست که ما فرصت های داخل همون جامعه شناسایی بکنیم. حالا بیشتر در مورد افغانستان بهتره که نقاط قوت یا همون فرصت هایی که در داخل افغانستان هست شناسایی بشه، پس از اون تهدیدهایی که در کشور وجود داره شناسایی بشه، و در کنار از اون شناخت راهبردها میتونه یکی از راه حل‌ها باشه، یعنی که راهبردهای مثلا تهاجمی، تدافعی، رقابتی یا محافظه‌کارانه که وجود داره اینو باید شناسایی بشه. و آخرین کار و مهمترین کاری هست که سواد رسانه‌ای افراد افزایش پیدا بکنه. اینو به عنوان راه حل‌های طولانی مدت هست که میتونه تاثیرگذاری از اون به مراتب بیشتر از اصطلاح راهکارهای کوتاه مدت باشه و میتونه که خود روحی جنگ نرم در داخل یک کشور
تضعیف بسازن. تشکر بسیار زیاد بانو بهره از صحبتهای شما. آن میرسیم به ختم برنامه کنونی. امیدوارستم که باز هم چانس زیر داشته باشم که در برنامه های آینده هم با شما صحبت بکنم. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستای عزیزی، بود داشتهای برنامه گفته شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که باز هم امیدوار هستم با شما باشم. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
صد همچمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو. جان منو صد همچمن قربان تو، قربان تو. دارم کنون در بر